الستون عنوان برنامه این ساعت رادیو گفتگوست. امیدوارم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنه.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر اقتصاد خانه ما اثر میذاره گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و فرهنگ ایرانی گفتگو میکنم با آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، نویسنده، مدرس و پژوهشگر سواد مالی، و همچنین جناب آقای دکتر عبدالکریم خیامی، عضو هیئت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام. شما هم میتونید در حین برنامه با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir با ما در ارتباط باشید. اما بپردازیم به اینکه چرا سواد مالی و فرهنگ، تأثیر فرهنگ بر اقتصاد خانواده و تأثیر اقتصاد بر فرهنگ.
آیا آمارها و عدد و رقمهایی که درباره مقایسه مصرف آب و برق و گاز و بنزین تو ایران و جهان میگن درسته؟ آمار حیف و میل میوه و دورریز نان و محصولات کشاورزی چطور؟ عدد و رقم عملهای زیبایی چطور؟ آمار ساعات کار مفید ایرانیان چطور؟ این همه تفاوت از کجا ریشه میگیره؟ آیا ما درست به بچه هامون توی خونه و مدرسه اینا رو یاد ندادیم یا مشکل از فرهنگ ماست؟ فرهنگ، فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ اقتصاد، فرهنگ و ادبیات ما چی میگه درباره اینها؟ درباره سواد مالی. آیا پول و ثروت چرک کف دسته یا درست کننده ی همه چیز؟ هر که خرج ز دخل هست فزون، عاقل نیست یا دنیا دو روزه و کفن جیب نداره؟ در حوزه فرهنگ چه چیزهایی رو باید احیا کنیم؟ چه چیزهایی رو باید اصلاح کنیم؟ فرهنگ ها و کشورهای دیگه در این زمینه چه تفاوت ها و تشابه‌هایی با ما دارن؟ آشنایی با آموزه های مالی در ادب و فرهنگ ایرانی یکی از ستون های 40 ستون سواد مالیه که مرور و بازخوانیشون میتونه باورهای مالی غلط ما رو اصلاح و بازسازی کنه. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
یکی از ریشه های مهم و اثرگذار بر اقتصاد به ویژه در سطح فردی و خانوادگی فرهنگه. اما اجازه بدین بدون مقدمه به آقای دکتر خیامی سلام و عرض ادب بگم و ازشون بخوام درباره تأثیر فرهنگ بر معیشت و اقتصاد خانواده توضیح بدن. یعنی سه کلید واژه فرهنگ رو داریم: اقتصاد و خانواده. اینا چه نسبتی با هم دارن؟ آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما این سوال سوال قدیمی نیست، یعنی این که ما میگوییم نسبت اقتصاد با خانواده، خانواده با فرهنگ، فرهنگ با اقتصاد، اقتصاد فرهنگی، فرهنگ اقتصاد، اینا از یه زمانی به بعد اینجوری تو ذهن بشر مدرن به صورت واضح جدا شده از هم، وگرنه مقولات کاملا در هم پیچیده‌ای بوده و اینها رو به صورت مستقل از هم نمی دیدند و بررسی نمی کردند. جدا شدن فعالیت اقتصادی از خانواده عمدتاً پس از صنعتی شدن شهرهاست، پس از آمدن تولید انبوه و کارگران انبوه و چه و چه هست که محیط خانوادگی از محیط اقتصادی و شغل و درآمد جدا میشه. حالا در محیط‌های کارخانه بوده، محیط‌های نوین آموزشی بوده، در هر صورت محیط‌های نوین کسب و کار پس از جامعه صنعتی اینا رو از هم جدا می‌کنن. از همینجا آرام آرام این تفکیک از عرصه واقعیت به عرصه نظریه میره. در عالم نظریه هم مثال عرض می‌کنم، فلاسفه وقتی می‌گفتند عقل، می‌گفتند که خب یه عقل نظری داریم، یه عقل عملی داریم. یا در تقسیم بندی میگفتن که یه عقل معاد داریم، یه عقل معاش داریم، و کسی که فیلسوفه به معنای قدیمش، نه اکنونش، کسیست که هم باید در زمینه تدبیر منزل بتوانه راهکار و توصیه بکنه و هم در زمینه عقل نظری و کلامی مثلا راهبری کنه. خب ولی عرض کردم اینا در عالم واقع آنچنان از هم جدا میشن که تو عالم نظر هم دیگه آرام آرام اینا از هم تفکیک میشن. وقتی محیط اقتصاد با محیط، یعنی فعالیت و کار با محیط خانواده یکیست، تمام اعضای خانواده احساس مشترک خیلی بیشتری نسبت به فراز و فرودهای دخل و خرج دارند. بله. چون با همدیگه داریم میبینیم زمین رو، با هم دیگه داریم میبینیم وضعیت تمام پروری رو، امسال محصول خوب شده، امسال محصول خوب نشده، حتی پیشه ها و مهارت های غیر از اینها که حالا جامعه شناسان طبق احصای اولیه که میکنن تو برخی از این کتابشون مینویسن، میگن 20 شغل بیشتر نبوده دیگه، یعنی خارج از این 2-3 اضافه کنید مثلا 20-30 تا بیشتر دیگه نمیتونید اضافه کنید، نجاری رو اضافه کنید، برخی از مشاغل این چنینی رو که بازم اونها در هم آمیختگی داره. ولی وقتی که کاملا محیط جدا میشه، فرهنگش هم جدا میشه، یعنی شما وقتی الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم از خانواده خداحافظی میکنید، میاد در محل کارتون، در محل کار یک فرهنگ سازمانی اداری دیگری است و خانواده خیلی احساسی به فراز و فرود درآمدها و هزینه ها و نکته زیاد میکنه نداشته باشه. وقتی اینها جدا میشه واقعی تبعاتی پشت سرش داره، و وقتی که کل اعضای خانواده مکمل اقتصادی و شغلی همدیگه نیستند، این تفکیک علاوه در سطح مکان نمیمونه دیگه، این تفکیک در سطح ذهن، در سطح الگوی مصرف و و و هم ادامه پیدا میکنه، و ما دیگه کم کم با حرفای مثل این که حالا دیگه باید ببینیم بین اقتصاد و خانواده، یا مثلا بین فرهنگ و اقتصاد و اقتصاد و خانواده چه تفاوت است. فرهنگ هم همچنینه، یعنی وقتی شما به قول فرانکفورتی ها دیگه صنعت فرهنگ دارید، این فرهنگ تبدیل میشه به صنعت فرهنگ. فرهنگ تا پیش از نظر این صاحب نظران مطالعات انتقادی مکتب فرانکفورت و البته خیلی از صاحب نظران بعد از اینها، فرهنگ قبلش یه امریست درامیخته و جوششی و طبیعی و بکر و مردمی. اما از جایی که آرام آرام دولت‌ها به معنای دولت مدرن وارد مقوله فرهنگ میشه، برای اینکه اون رو تبدیل کنه به عینیت، تبدیلش کنه به امور عینی قابل اشاره‌ای که بشه گزارش داد، بخشی از فرهنگ رو تبدیل میکنه به کالا و اون رو تکثیر میکنه، بازنشر میکنه، در قالب‌های مثل سینما و کتاب و موزه و چه و چه و چه در میاره. فرهنگ معنیش عوض میشه و به تعبیر این آقایون فرهنگ یه صنعت میشه، کالا میشه که انهو دیگه میشه خرید و فروشش کرد. قبلش فرهنگ یعنی این که حالا مردم چجوری غذا میخورن جزء فرهنگ بود، آیین‌هاشون چجوری جزء فرهنگ، همه اینا یه بخش خاصی از فرهنگ جدا میشه، کالایی میشه، بعد تبدیل به صنعت تولید و توزیع بسته‌بندی شده یه فرهنگ میشه. اینجا به بعد فرهنگ هم به این معنا گویی جدا میشه از محیط طبیعی قبلش. و حالا باز دوباره سوال پیش میاد، ما بعد نسبت من اینو فقط عرض کردم که با این توضیح حس میکنم قادر خواهیم بود یه مقداری خانواده های محترم کنونی رو متوجه این نسبت ها بکنیم و این گمشدگی که الان دیگه باش داریم سر و کله میزنیم. من در ادامه این عرایزم رو اگر فرصتش رو تکمیل خواهم کرد که چرا امروزه حالا ما در ارتباط دادن اقتصاد و خانواده دچار برخی از اختشاشات ارتباطی و اطلاعاتی میشه.
بله ممنونم آقای دکتر. بر اساس صحبت شما من اینجوری متوجه شدم که اون سطح از فرهنگ که در گذشته رایج بود، بحث همین فهمیدید چطور غذا میخورن مردم، یک جور حالت ناخودآگاهیه که در مردم است و رفتارهاشون رو در واقع نشونه گرفته. ما توی سواد مالی هم به همین نکته میپردازیم که سواد مالی اقتصاد در سطح کلان و حاکمیت نیست، بلکه کنش‌های فردی آدم برای تدبیر امور مالیش هست. میخوام بدونم که آقای دکتر گودی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، از نظر شما چه شاخصهایی در فرهنگ وجود داره که در مدیریت مالی شخصی ما اثرگذار هست؟
سلام خدمت شما آقای دکتر خیامی.
علیکم
السلام. عرض بکنم خدمت شما که همونجوری که آقای دکتر فرمودن، فرهنگ چیزی جدا نبوده، فرهنگ همه زندگی بوده و همه زندگی در همون فرهنگ اتفاق می افتاده. و وقتی با توضیحات ایشون متوجه میشیم که دولت ها وارد صنعت فرهنگ میشن، مثلا همین وزارت ارشاد خودمون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میبینیم که روی محصولات ساختارش چیده شده، مثلا معاونت مطبوعاتی یا معاونت کتاب یا سازمان سینمایی، یعنی داره روی سری محصولات فرهنگی برنامه ریزی میکنه و این یه خطای بزرگ ایجاد میکنه، چون فکر میکنه وقتی راجع به محصول برنامه ریزی کرد داره راجع به فرهنگ برنامه ریزی میکنه، در صورتی که اینجوری نیست. فرهنگ تلفن همراه هم یک محصول فرهنگیه، همچنان که خودرو هم یه محصول فرهنگیه، همچنان که کتاب هم یک محصول فرهنگیه. پس این همه‌گیری فرهنگ رو اگر بهش توجه بکنیم، بعد توی رفتار ما، رفتار مالی ما هم یک فرهنگی با خودش داره، یعنی این رفتار یک رفتار اقتصادی نیست، یه رفتار فرهنگیه. همچنان که میگیم موبایل هم یه محصول فرهنگیه، هر رفتارهای اقتصادی ما هم در واقع یک رفتار فرهنگیه. حالا این رفتار تو چه سطحی در واقع داره دیده میشه؟ اون سطح ملموس فرهنگه، یعنی وقتی من میرم سراغ مصرف کردن، یه رفتار مصرفی یا یه الگوی مصرفی دارم، اینو همه میبینن. این سطح عینیت یه سطح پایین‌تری داره که ارزش‌ها و هنجارهای ماست، اون چیزی که برای ما مهمه یا باید و نبایدی در موردش داریم، و این ارزش‌ها و هنجارها میره ریشه در یه سری باورها و پیش‌فرض‌ها داره. خب اون رفتار در واقع میوه اون ریشه هاست، میوه اون گفت تو رفول اشجارو به اثماره ها. شما وقتی یک رفتار اقتصادی رو میبینی متوجه میشی که ما در نظر فرهنگ، از نظر فرهنگی معتقدیم که ثروتمندان آدم های بدی هستن، یا پول برای خرج کردنه، یعنی یک سری نگرش ها توی یک سری لایه هایی وجود داره که ما رو به یه رفتاری سوق میده. یا مثلا تو فرهنگ ما میگیم که خب این کار رو که باید دولت برای ما بکنه، من نباید مدیریت اقتصادی آنچنانی داشته باشم، دولت باید اقتصاد رو درست بکنه تا من یه زندگی خوب داشته باشم. این سبک رفتاری که تو زبانمون داره شاهدش هست، یعنی در سطح ظاهری یا مصنوع فرهنگ که تو کلام میاد، توی رفتارمون میاد، یا توی ظاهر سازمان ها و اداراتمون میاد، همش در ریشه هایی که ما به تعبیر میگیم باورها و پیشفرض های فرهنگی، و البته تو همه چیز هست. خب اینجا وقت کارآمدی یا ناکارآمدیش مشخص میشه، یعنی حالا کاری نداریم این باور، ارزش، هنجار یا پیشفرض درست یا نادرسته. از منظر مالی که بهش نگاه میکنیم ممکنه این باوره باور کارآمد و درستی نباشه و ما رو به خطا دچار بکنه. بنابراین میگم که این رفتار کارآمد مالی که ما ازش تعبیر میکنیم با داشتن سواد مالی، ریشه در یه سری ارزش ها و هنجار ها و باورها و پیشفرض ها داره که تو همه ی حوزه ها داره این اتفاق میفته. اینجوری نیست من باورهای اقتصادیم تو جیبم باشه و وقتی دارم یه رفتار فرهنگی میکنم اون اثرگذار نباشه، یا یه باور فرهنگی دارم تو رفتار اقتصادیم اثرگذار نباشه. ما هیچ وقت مثلا سر کار میریم اینجوری نیست که باورهامون رو پشت در محل کار بذاریم و خودمون واردش بشیم، یا وقتی وارد خونه میشیم باورهایی که تو محل کار داریم و نیاریم داخل خونه. ما یک کل، یک پارچه هستیم که در یک بستر فرهنگی داره این اتفاق میفته، توی اتمسفری داریم نفس میکشیم که اون رفتارها رو در ما شکل میده. شاخصهای فرهنگی شاید بشه بهش مصداقی تر نگاه کرد، اما قطعا در کلیت ماجرا به نظر میرسه که فرهنگ ایرانی چندان همراستا با آموزه های سواد مالی نیست. این یه فرضیه است که باید بررسیش بکنیم.
ممنونم آقای دکتر. خیلی دقیق تر حالا اگر بخواید بگیم که نگرش های مالی ما اینجور که شما فرمودین ریشه داره و به طور کلی همون فرهنگه که در همه ابعاد زندگیمون هم هست، اینا به طور مشخص چیا هستن؟ چجوری رشد کردن؟
شاید یه تحلیل تاریخی بخواد، چون ما میگیم فرهنگ آموختنیه، یعنی نسل به نسل به ما اینجوری آموزش داده. اینجوری نیست که مثلا تو دی ان ای ما ایرانی ها یه چیز خاصی باشه که از نسل به نسل انتقال پیدا میکنه، بلکه ما اینجوری آموزش داده شدیم. شناسه اینو شاید خیلی دشوار باشه، اما تو رفتارهامون میشه اینو پیدا کرد. مثلا اینکه چو فردا شود فکر فردا کنیم، یک ضرب المثل حتما یه سری باورها و ارزش‌ها و هنجارها رو داره ترویج میکنه. یا اینکه پول ریشه همه بدی هاست، یا پول چرک کف دسته. خب این ویژگی ها، یا اینکه ما سراغ پول بریم مادیگرا شدیم یا دنیا پرست شدیم، یا وقتی من ثروتمند بشم دیگه چندان آدم خوبی نیستم. اینها یه سری در واقع شواهدی بر این که ما فرهنگ ایرانی ما چندان پشتوانه مدیریت مالی ما قرار نمیگیره
و طبیعتاً مانع رشد و موفقیت اقتصادی
بله میشه. یه جایی مثلا میگه که آقا اگر حساب کتاب بکنی روزیت کم میشه. خب من دیگه این کارو نمی کنم، حساب کتابامو نمی نویسم، سعی نمی کنم تدبیری به خرج بدم. یا شاید به تعبیری، البته به نظر من این باید در واقع پیچ و مهرهاش باز بشه، تار و پودش قشنگ بررسی بشه. مثلا میگم که من تدبیر نمی کنم، اینا حواله به تقدیره. یه جور تقدیرگرایی که شاید از نظر تاریخی هم یه جاهایی توسعهش داده باشن، نمیدونم، این باید این باز کنکاش بشه و بررسی بشه. ولی تدبیرم و دیگه اون تدبیری که باید الان انجام بدم و انجام نمیدم و میگم حالا هرچه پیش آید خوش آید. اینا شاید اون المان‌ها یا نشانه هایی که نشون میده اون فرهنگ ایرانی ما احتمالاً یه سری رفتارهایی رو در ما شکل داده که برای زندگی بهتر و درست‌تر کارآمد نیست.
آقای دکتر خیامی، ریشه این نگرش‌های منفی که به مال و ثروت داریم، چون الان موضوع برنامه سواد مالی هست، کجا شکل گرفته؟ در کدوم پیشینه تاریخی و تمدنی ما اینجا یه انحرافی ایجاد شد که پول بده یا دنیا گریزی باید انجام بشه و دوری بشه از ثروت؟
در حال حاضر ما یه تأثیراتی از فرهنگ و سنت تاریخی خودمون داریم، او عامل مؤثر و حاضری است. حالا تازه میشه سه تاش کرد، حالا برخی سه تاش میکنن: فرهنگ و تاریخ ایرانی، فرهنگ و تاریخ اسلامی، فرهنگ و تاریخ غربی که تمدن مسلط کنونی هست. شما حتی میتوانید بعد چهارمی بهش بدید و اون فرهنگ های قومی و قومیتی است که همه ما عمدتا متعلق به قومیتی هم معمولا هستیم. منتها یعنی اینا الان دیگه نگرش های کاملا متفاوتی به مسائل مالی تزریق میکنه در فرهنگ سیار کنونی ما. اما اونی که نگرش های منفی رو داره تقویت میکنه و یا تقویت میکرده، ریشه تاریخیش دو سه تا مطلب هست، میشه بهش اشاره کرد. نکته اول این که خب ما یه چند سده اوج تأثیرگذاری تصوف رو داریم در تاریخ خودمون. خب پس از آمدن اسلام ما گرایش مختلفی داشتیم، مثلا نگاه های عرفانی داشتیم، نگاه های فلسفی داشتیم، نگاه های کلامی داشتیم، نگاه های فقهی داشتیم، اینها رایج بوده در، ولی اگه دقت کرده باشید عرفان اسلامی، حالا یا تصوف، حالا الان روی چالش این که این تصوف بوده عرفان بوده، ما به اون نمیگیم عرفان، باید نباید چه نمیگم، ولی به هر حال یک مشی سلوکی، آن هم قدرتمند، آن هم چندین صده، امروز هم که ما هستیم کماکان هست، اما خب ممکنه اون قدرت و قوت اون چند صده رو نداشته باشه. اما نکتهش اینه که عرفان اسلامی خصوصا صوفیگری، به ویژه فرقه هایش که بعدها علما تبیین کردن که برخیش با متن اسلام سازگاری نداره، ولی در هر صورت عرض کردم جدای از قضاوت درباره محتوا و این سلوک، زبان ارتباطیش با جامعه قدرتمندترین بوده از میان گرایش های مختلف دیگر، دست کم از متکلمین عقلگرا مثلا معتزله یا حتی بخش عقلی شیعه یا فیلسوفان، زبان ارتباطی بسیار بسیار وسیع‌تر و فراگیرتری داشتن. مثال عمده شاعران ما عرفای ما بودن، عرفای ما نوعا اهل شعر بودن، شعر، سماع در خانقاها، داستان سرایی یا دیگر ابزارهای ارتباطی که اینها داشتند و دارند، این بیشتر تولید می شده و این زبانها ارتباط وسیع تری با مردم می گرفته، مردم بهتر اینها رو فهم می کردن، خصوصا اونجاهایی که عرض کردم در قالب نثر و نظم در می آمده یا در قالب های داستانگویی یا موسیقی، حتی استفاده متصوف از موسیقی استفاده خیلی متفاوت است. لذا اندیشه های این فرق هم بیشتر جاری می شده. به عنوان مثال مردم ها اونقدر که فرض کنید که با شعر حافظ آشنا هستند، با شعر مولوی آشنا هستند و امثال ها، ممکنه مثلا با شفای ابن سینا یا با فلسفه مشاء یا اشراق شیخ شهاب الدین سهروردی آشنا نباشند، طبیعتا کتاب ها بیشتر باشون رایجه و با این آورده های اعتقادی بیشتر خوی گرفتن. و بخش قابل توجهی از متصوفه ما یه نگاه منفی داشتن به مظاهری که حالا اسمشو گاهی دنیا میذاشتن، ثروت میگذاشتن، شهرت میگذاشتن و امثالهم. باز دنیا رو با تولید ثروت در هم و با هم قضاوت میکردن. الان مثلا گاهی خود برخی از اندیشمندان میگن آقا ائمه ما معمولا جزو ثروتمندترین ها بودن، یه واکنش منفی اولش داره. با خب بلاز تاریخ، ولی این چنین بوده دیگه. بله ساده زیست ترین هاشون هم همون ها بودن، بخشنده ترین ها هم همین بودن، کریم ترین ها هم همین ائمه اطهار علیهم السلام بودن، اما همشون جزو داراهای جامعه خودشون بودن و تولید ثروت از نخستینشون که امام علی علیه السلام بوده، پیشتاز تولید ثروت و ایجاد چاه و ایجاد مثلا دامپروری و چه حضرت بودن تا سایر ائمه ما همچنین. خب این تفاوت میان دو تعریف از دنیا، که بوده تو کتب نظریمون، ولی آنچه که در میان مردم رایج شده یک اقتباس، یک برداشت شاید یک سویه بوده. تاریخ بلند و بالای پادشاهی ما هم همچنین یه واکنشی نسبت به حاکمیت اساساً در طول مثلا 2000-2500 سال یه نگاه منفی اساساً به حاکمیت شکل میگیره، خصوصا در مسئله مثل خراج و مالیات و اینها، نوعی از پنهانکاری، نوعی از اینکه من فرار کنم از این حوزه های مثلا فرمانی که میدادند و الی آخر. اینم یک اثری روی قصه داشت.
ممنونم از شما. اما اگر اجازه بدید همکارانم گزارشی رو آماده کردن، با هم بشنویم و ادامه گفتگو رو انجام میدیم.
برای میکنم اینا که ثروتمند میشن از کجا ثروتمند میشن، چه جوریه که ثروتمند میشن.
قانون نانوشته ای هستش که تو این چند وقته، یعنی قانون کرونا هم همین جوریه، من تو حالا خیلی ها رو دیدم، پول میاره. یعنی یه زمانی اگه تو دارایی داشته باشی، یه اتفاق حالا خوب یا بد بیاره، دارایی تو دو برابر میشه، همون جوری که الان سرمایه داره کل دنیا. اون کسی که تو کار دارو میکنه، کسی که کار پوشاک داره، قطعا سرمایهش دو برابر شده و فقیرتر میشه. یه قانون نانوشته است، ما تصمیمی نمیگیریم.
مگه الان آدم ها پولدار میشن؟
آره، یه سری از آدم ها پولدارن دیگه.
پول دارن از قدیم دارن، الان که پولدار نشدن.
پس الان نمیشه آدم پولدار
بشه؟ الان واقعا نمیشه دیگه، هرچی کار کنی عقبی.
حالا اونایی که قبلا پولدار شدن چجوری پولدار شدن؟
اونا هم مطمئن باش پدرشون داشته دیگه، زمینی، ملکی، سرمایه چیزی داشته که الان چندین برابرش. حالا واقعا من با این سن و سال تا حالا ندیدم کسی هم دوره من بوده باشه یا هم بزرگتر بوده باشه بعضش خوب شده باشه.
یعنی اصلا استعداد آدم ها تو پولدار شدن ربطی نداره؟
نفر یه نفر شاید اینطوری باشه، بخواید عامه حساب کنید نه،
دوزدن کلاوردارن، کلای مردم برمیده. الان برای تو این بانک گوری 10 تومن میخوام وام بگیرم، بگیدم به وام میدن، میگم برو 4 تا ضامن شاغل بیار، بهتون میدن. همون اونایی که میان تیلیارد میان میدوزن میبرن، چرا کسی نیست بهشون چیزی بگه؟
شما فهم کنید چجوری پول دار میشن آدم ها؟
والا من نمیدم، از این بپرس از این آجی آقا.
آقا پول داره چجوری پول دار میشن؟ چی شده؟
زرنگ هم
ارث رسیده بهشون،
یعنی همه اینا که پول دارن همه ارث بهشون رسیده؟
بیشترش
زحمت کشیدن.
برای پولدار شدن علمی هم وجود داره؟
اونطوری نمیشه ولی هست علمش، کسی که بلد باشه خیلی چیزایی که ما شکست میبینیم و یه فرصت میبینه واسه این که پولدار شه.
فکر نمیکنم این روزا سالم زندگی کنی پولدار شی.
یعنی اونایی که پولدار شدن زندگی ناسالم داشتن؟
بالاخره مشکلی اشکلی تو کارشون بوده، سالم پولدار نشدن. نمیدونم
تو این چند سالی که کار میکردین همیشه راننده تاکسی بودین؟
راننده تاکسی بودم، مغازه دار بودم، همه کاری کردیم بقول بچه ها،
ولی پولدار نشدین؟
نشدین نه، نمیدونم.
الان اولین کسی که ببینیم پول داره فکر میکنین که چی کار کرده که پولدار شده؟ چی شده که پولدار شده؟
والا دیگه حقیقت زیادش فکر نمیکنم، قدیما خیلی حساس میشدم ولی الان دیگه زیاد فکر نمی کنم.
همچنان شنونده چهل ستون هستید، میتونید سوالات یا پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir با ما در میون بذارید. تا اینجا یه بحث در چهل ستون به موانع تاریخی در فرهنگمون رسیدیم که مؤثر هست بر مسائل مالی و اقتصادیمون. آقای دکتر خیامی اشاره کردن که موانع بیرونی هم وجود داره. در بخش قبلی ابتدای صحبتاشون هم مطرح شد که با صنعتی شدن جوامع و اینکه فرهنگ تبدیل شده به یک کالا، باز این متفاوت شد با فرهنگی که ما در گذشته می‌دیدیم. می‌خوام سوال بپرسم آقای دکتر، اینا ارتباطی با هم دارن، این فرهنگ بیرونی که شما فرمودین آقای دکتر خیامی، با عصر صنعتی؟
اون صنعتی شدن یه تکمیله داشت که حالا شاید بخشش پاسخ حضرت عالی باشه. تقسیم کار اجتماعی به تعبیر امیل دورکیم یکی از به اصطلاح شاخص‌های ممتاز و اصلی جهان صنعتی است. تقسیم کار اجتماعی هرچه به پیش میایم بیشتر صورت میگیره و تخصصی تر میشه. یعنی اگر شما تا پیش از این در یک خانواده بسیاری از موضوعات، مایحتاج، اقدامات، فعالیت‌ها در داخل خانه انجام میشه، فوقش در داخله، ولی الان نه، کارها تخصصی شده دیگه. الان حتی پزشکی خودش ده ها گرایش تخصصی داره، وارد هر شغلی که میشید، به طوری که الان امروزه ما به جای اون 20-30 حرفه میشه از هزاران بلکه ده ها هزار شغل و حرفه گفت. خب این تبعاتی داشته، تبعات این رو مفصل جامعه شناسان بررسی کردن. اما یکیش که حالا تو حوزه کار شماست، تو حوزه سواد مالی پرسیدید، عرض میکنم این تخصصگرای آرام آرام نهادهای مالی و نهادهای اقتصادی رو جدا میکنه از عرض کردن محیط خانواده. پس نه فقط خود اقتصاد خانواده، محیطش و